ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 18 آبان 1401 خورشیدی برابر با 9 نوامبر 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود و خوش آمد میگم. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوبی را سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. امروز چهارشنبه همزمان با 40 کشته شدگان زاهدان که از آن به عنوان جمعه خونین یاد می شود، گزارش های دریافتی حاکی از اعتصاب عمومی در شهر زاهدان و همزمان اعتصاب کسبه بازار مبل شهرک ولی عصر تهران و اعتصاب مغازه‌داران در چندین شهر کردنشین غرب کشور است. همچنین تصاویر دریافتی نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ تهران امروز تجمع کرده و شعار سر دادند. دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و معماری پارس، علوم بهزیستی و توانبخشی ولنجک و دانشگاه هنر تبریز نیز تحسن کرده و با برگزاری آیین‌های از کشته شدگان زاهدان و خاش یاد کردند. روز 8 مهر ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از درون یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند. به دنبال این اقدام بیش از 90 نفر از جمله 6 کودک کشته شدند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که اعتصاب غذای کارکنان رسمی نفت روز چهارشنبه و به رغم تهدیدهای زیاد و وعده‌های مدیران برای سومین روز در واحدهای عملیاتی ادامه یافت. اعتصاب غذای کارکنان رسمی از روز دوشنبه آغاز شد و آنها از رفتن به رستوران‌های این واحدهای عملیاتی خودداری کردند. کارکنان پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، منطقه عملیاتی دالان، شرکت نفت و گاز اروندان، دکل‌های شرکت ملی حفاری، منطقه عملیاتی آغار و چند واحد دیگر در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. کارکنان رسمی نفت به اجرا نشدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت معترض هستند. این ماده پس از 10 سال از تصویبش هنوز اجرا نشده است. در صورت اجرای ماده 10، تعیین افزایش دستمزد کارکنان عملیاتی وزارت نفت از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا می شود و اجرای آن می تواند تأثیر زیادی بر بهبود دستمزد آنها بگذارد. شورای صنفی دانشجویان کشور می گوید با بیش از 200 دانشجوی دانشگاه گیلان برخوردهای انضباطی و امنیتی شدیدی انجام شده است. بر اساس این گزارش، مدیریت دانشگاه گیلان دستکم 138 تن از دانشجویان را به مدت 1 ترم و دستکم 34 تن را به مدت 2 ترم از تحصیل تعلیق کرده است. این تشکل دانشجویی اضافه کرده که پرونده انضباطی 22 دانشجوی دیگر دانشگاه گیلان برای بررسی احتمال تعلیق به مدت 3.5 سال تحصیلی و یا 4.5 سال تحصیلی به شورای انضباطی مرکزی تهران ارجاع شده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور اشاره کرده که تا این برخوردهای انضباطی از طریق پیامک، تماس تلفنی، برخورد شفاهی یا در جلساتی انجام شده است. وکلای خانواده مهسا امینی در بیانیه هشدار دادند که هر گونه اصرار حکومت بر درستی روایت رسمی منتشر شده با نپذیرفتن اعتراض قانونی اولیای دم، شفافیت دادرسی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار خواهد کرد. محمد صالح نیکبخت و علی رضایی با اشاره به بی پاسخ ماندن درخواست‌های خود از قوه قضاییه خواستند به اعتراض قانونیشان به رأی کمیسیون پزشکی قانونی توجه کنند و اصل پرونده را برای مطالعه و تحقیق از مطلعین در دسترس وکلای خانواده مهسا امینی قرار دهند. صالح نیکبخت و علی رضایی بار دیگر بر لزوم تحقیق از 4 مأمور نیروی انتظامی خودروی حامل مهسا امینی و تحقیق از همه زنانی که با آن خودرو به بازداشتگاه امنیت اخلاقی منتقل شده بودند پافشاری کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. همراه ما بمانید با بخش تحلیلی خبری مجله شبانگاهی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
و ما همونطور که در خبرها شنیدید روز چهارشنبه اعتراضات مردمی در نقاطی از کشور ادامه یافت و شاهد حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات بودیم. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به اعتراضات رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات بیشتری بپردازه. سلام به تو شاهین. از چهلوم کشته شدگان جمعه خونین زاهدان چه خبرهای بیشتری منتشر شده؟
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ولی من سعی میکنم حالا یه مقدار با جزئیات بیشتر بگم. ویدیوهای دریافتی حاکی از اینه که گروهی از معترضان شامگاه چهارشنبه در نقاط مختلف شهر تهران، از جمله خیابون انقلاب، هفت حوض نارمک، ستارخان، صادقیه و سعادت آباد تجمع کردند و علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار سر دادند. در منطقه قلهک تهران هم برای یادبود کشته شدگان اعتراضات زاهدان در واقع معترضان شمع روشن کردند. در کرمانشاه شعار مرگ بر خامنه‌ای و در شهر کرد شعار زن زندگی آزادی سر داده شد. معترضان در سقز با روشن کردن آتش خیابان‌ها را بستند و شعار آزادی آزادی سر دادند. در مشهد معترضان شعار می‌دادند سنندج، زاهدان، چشم و چراغ ایران. از طرف دیگه دانشیان دانشگاه علم و فرهنگ تهران تجمع کردند و شعارهایی در اعتراض به کشته شدن معترضان در سیستان و بلوچستان سر دادند. دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و معماری پارس، علوم بهزیستی و توانبخشی بلنجک و دانشگاه هنر تبریز هم دست به تحصن زدند و با برگزاری آیین‌هایی از کشته شدگان زاهدان و خاش یاد کردند. در همین حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از کارکنان رسمی صنعت نفت خبر داد. امروز گزارش همچنین گروه اعتصاب عمومی در شهر زاهدان و همزمان اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین غرب ایرانه. برای یادآوری باید بگم که 8 مهر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه و در اعتراض به تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان تیراندازی کردند.
شاهین، درست همزمان با گذشت 40 روز از جمعه خونین زاهدان گویا فرمانده جدید نیروی انتظامی این استان هم معرفی شده.
ولی درست همزمان با این واقعه حسین محمد قنبری رو به سمت فرمانده انتظامی سیستان منصوب کرد. معلوم نیست واقعا تعمدی در این کار بوده یا خیر. زحمات احمد طاهری. بله،
ارتباط ما با تو خیلی درست پخش نمیشه، نمیدانم اگر خط تلفن رو مجددن ادامه بدیم.
من در تایید حرف شما، بله، همزمان با 40 کشته شدگان زاهدان این اتفاق افتاده و فرمانده جدید نیروی انتظامی به نام در واقع محمد قنبری منصوب شده.
تعداد قابل توجهی از پزشکان هم گویا با انتشار یه نامه سرگشاده خواستار آزادی پزشکان و کادر درمان دانشجویان و پزشکی بازداشت شده در هفته‌های اخیر شدند. چه جزئیات بیشتری درباره این خبر هست؟
درسته، بیش از 330 پزشک برای یک نامه سرگشاده خواستار آزادی پزشکان و کادر درمان شده در هفته های اخیر شدن. امضا کنندگان این نامه اون را دادخواست کادر درمان توصیف کردن و با اشاره به اینکه از جمع کثیری از پزشکان و کادر خواسته شده تا صبوری پیشه کنن، تأکید کردن که خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط کادر درمان از اسقر شاکری، دکتر ریحانه مختاریان و دانشجویان علوم پزشکی و سایر کادر درمان هستند.
شاین، به عنوان پرسش پایانی بپردازیم به سخنان فرمانده نیروی زمینی ارتش که لفظ نامناسبی رو برای معترضان به کار برده.
بله، من هرچند دارم این رو نقل نم، ولی خب واقعا خجالت میکشم از شنوندگانمون که فرمانده نیروی زمینی ارتش که مردم روی ارتش خیلی حساب باز کرده بودن، روز چهارشنبه 18 آبان معترضان رو به مگس تشبیه کرد و گفت اگر امروز اونطور که جامعه انقلابی به قول خودش مطالبه میکنه با این مگس ها برخورد نمیشه، اراده فرمانده کل قواست. او معترضان رو متهم کرد که به ادعای او بازیچه دست دشمنان شدن.
ممنونم از تو. همچون سخنگوی دولت هم گفته بود که برای دولت کاری نداشت که از همون روز اول از گلوله‌های جنگی استفاده کنه. شاهین بشیری همکارم از طریق خط تلفن همراه ما بود. کیفیت گزارش خیلی خوب نبود، از شما پوزش میخوام. همراه ما بمونید با موضوع 40 روز کشته شدن معترضان در زاهدان. از جمله گفته شده که دست کم 90 نفر 6 کودک در حمله 8 مهر نیروهای امنیتی به اعتراضات مردم زاهدان جان باختن. این تیراندازی پس از نماز جمعه مسجد مکی زاهدان بوده که یکی از مرگبارترین روزهای اعتراضی در ایران بوده. نخست گزارش همکارم کیانوش فرید رو در این زمینه بشنویم و در همین زمینه با یک روزنامه‌نگار آگاه به مسائل بلوچستان گفتگو کردیم.
40 خونین زاهدان. 40 روز گذشت از آن جمعه 8 مهر ماه که حالا از آن به عنوان جمعه خونین زاهدان یاد می کنند. در 8 مهر ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند. معترضینی که به دنبال کشته شدن مهسا امینی و همزمان خبر تجاوز یک فرمانده پلیس در این منطقه به یک دختر نوجوان می خواستند صدا، همدردی و اعتراضشان را به گوش دولت مردان برسانند. در این تیراندازی بیش از 90 نفر از این معترضان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی خواند. اما جمعه خونین سیستان بلوچستان یک بار دیگر هم تکرار شد. روز جمعه 13 آبان ماه همزمان با تجمعات حکومتی و تجمعات اعتراضی در بیشتر شهرهای ایران، مردم معترض خاش نیز بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی روبرو شدند. در تیراندازی روز جمعه 13 آبان 1401 در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان دست کم 16 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بنابر گزارش های سازمان های حقوق بشری در هفته های اخیر از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران، در مجموع دست کم 118 نفر در سرکوب معترضان در استان سیستان و بلوچستان کشته و صدها تن زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین الملل هر دو با صدور بیانیه‌های جداگانه تأیید کردند که نیروهای امنیتی در خاش از پشت بام فرمانداری و چندین ساختمان دیگر این شهر به سوی معترضان مسالمت‌جو گلوله شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. با این حال در روایت‌های حکومتی عنوان شد که افراد مشکوک و ناشناس به سمت مردم تیراندازی کردند که موجب کشته و مجروح شدن شماری از آنها شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اما هر بار با اشاره به این روایت‌های حکومتی از اعتراضات خاش و زاهدان صحبت‌های آنها را دروغ محض خواند و تأکید کرد که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گویند مردم با سلاح به فرمانداری خاش حمله کردند، در حالی که حمله با سلاح نه در خاش انجام گرفته و نه در مصلای زاهدان. مولوی عبدالحمید پیش از این نیز گفته بود با همین فرضیه هم که جوانان شعار دادند و به سمت کلانتری سنگ پرتاب کردند، آیا جواب پرتاب سنگ گلوله جنگی و کشنده است؟ پیشتر معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز کشتار معترضان زاهدان را حادثه هولناک خواند و خواهان مجازات کسانی شد که به گفته او فاجعه زاهدان را رقم زدند. آقای سعیدی همچنین تاکید کرد که برخی به جای التیام نمک به زخم مردم پاشیدند و در وصف مردم معترض از الفاظ اغتشاشگر و تجزیه طلب استفاده کردند. در گفتگویی که با فریبا بلوچ فعال حقوق بشر در لندن داشتم از او پرسیدم آیا فکر میکند که در این دوران اعتراضات تغییری در نگاه جامعه به سیستان بلوچستان ایجاد شده است؟
حکومت جمهوری اسلامی همیشه سعی کرد که علاوه بر اینکه مردم ما رو محروم نگه داشت کاری کرد با ساختن ویدیوها، فیلمها، مستندها. حتی بر یک قاچاقچی میبینیم کسی که اشعار مسلح هستش، لباس بلوچی بر تنش دادن، حتی اگه مال یک جایی دیگه بوده، که نشون بده که در این منطقه ناامنی هستش، که مردم به اون سمت نیان، که مردم با مردم مردم این استان آشنا نشن و از نزدیک شاهد مهر و حتی اون محرومیت این مردم نباشن. ترفندی بوده که سالها حکومت از اون استفاده کرده تا مردم رو از بلوچستان دور نگه داره. به ویدیوها نگاه میکنیم، هر انسانی که ذره انسانیت در وجودش مونده باشه با اون ویدیوها میتونه ببینه و بفهمه که واقعا کدومی که از اینها، کدومی که از این بچه‌ها تجزیه طلب بودن، کدومی که از بچه‌ها، بچه 8 9 سالی که حتی شناسنامه نداره، حتی معنی کلمه تجزیه رو نمیدونه، بچه‌ای که نه آب داره، نه کار داره، نه خونه داره، نه تحصیلات داره، هیچ امکانات بهداشتی و تحصیلی نداره، شناسنامه نداره، این بچه چی داره که اسلحه از کجا، نون واسه خوردن نداره، اسلحه از کجا داره که بیاره. ولی خدا رو شکر ظاهرا بعد از اینه که این مدت، خب بلوچستان قبلا هیچ وقت رسانه قوی نداشته، که واسه همینه که میدونست جمهوری اسلامی که کشتن مردم بلوچی هیچ هزینه سیاسی واسه اونها نخواهد داشت و به این کشتار همیشه ادامه داده و میدونسته که هیچ کس از بلوچستان چیزی نمیدونه و هیچ کس صداش نمیشه. ولی الان ظاهرا آگاهی مردم بیشتر شده و ما این رو میبینیم، مردم ایران میدونن. شاید بیوم همین قیامی بود که الان در کل ایران هستش.
امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در روزهای اخیر ضمن محکومیت شدید نحوه برخورد حکومت با اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان، چنین رویه‌ای را بیانگر عمق ظلم و تبعیض در حق مردم این استان، اهل سنت و زنان دانست و خواستار برخورد با عوامل کشتار مردم شد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. همونطور که در این گزارش آمده بود، همزمان با 40مین روز کشته شدن معترضان در زاهدان، روز چهارشنبه کسبه و بازاریان در چند شهر استان سیستان و بلوچستان و کردستان در اعتراض به این کشتار دست به اعتصاب زدند. گزارش‌های منابع حقوق بشری نشانگر آن است که بازاریان در شهرهای زاهدان، سنندج، بانه و سقز روز چهارشنبه در اعتصاب کامل به سر بردند و اعتراضات ضد حکومتی هم در برخی از شهرها و همچنین دانشگاه‌ها برقرار بود. در همین زمینه دقایق پیش با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در تورین ایتالیا، گفتگو کردم.
به لحاظ تعداد جان باختگان، حالا بر اساس آماری که منتشر شده، افرادی که در زاهدان و خاش در طول هفته‌های گذشته جان خودشون از دست دادن، تقریبا رقم قابل توجهی هست. تقریبا 1/3 از جان باختگان از این استان بوده. حالا با توجه به حالا درصد جمعیت استان سیستان بلوچستان که 5% از جمعیت کشور هست، نزدیک به یا شاید بیشتر از 30% از جان باختگان از این استان بوده. همچنین خب تعداد زیادی مجروح در اعتراضات گذشته در این استان وجود داشتن که حالا آمار دقیقی نداریم، ولی بیشتر از 400 نفر گفته میشه مجروحانی هستن که برخی از اونها هم حال یا وضعیت وخیمی دارند. در واقع اون حس همگرایی یا پیوندی که در میان معترضان در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته در ایران به وجود آمد و بر حال اون حمایت‌هایی که ما می‌بینیم معترضان در جای جای ایران، از کردستان تا زاهدان، از تهران تا کردستان، از اعتراضات هم و مطالبات هم داشتن، باعث شد که به رسم همین بحث گرامی داشته 40 در گذشته هر کدوم از معترضین اعتراضات ادامه داشته باشه، فراخوان‌های صادر شد. در همین راستا هم امروز هم در واقع شهرهای مختلف شاهد بودیم که اعتصاباتی انجام شده در بازارها، مثل در زاهدان، در کردستان بوکان، کرمانشاه، سنندج، بانه، سقز و کامیاران اعتصاب کردن، مغازه‌های خود بستن. در تهران هم گفته میشه که مثلا مناطق مثل بازار مفت مغازه‌های کوچرون بستن در واقع همدردی یا همراهی با جمعه خونین. در برخی از دانشگاه ها هم دانشجویان تحسن کردن و شعارهایی یا در حمایت از جمعه خونین زاهدان و مردم زاهدان سر دادن و همچنین دیوار نویسی‌هایی در حمایت از این فاجعه‌ای که در زاهدان رخ داده انجام شده.
آقای نخل احمدی، در هیچ برهه‌ای در این 4 دهه گذشته به رغم همه سرکوب‌ها و تبعیض‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داشته، مردم در این استان اینطور به طور مشخص مخالفت خودشون رو با حاکمیت جمهوری اسلامی نشون نداده بودند؟ آیا میشه گفت که اعتراضات فعلی در استان سیستان و بلوچستان شکل و شیوه تازه‌ای به خودش گرفته؟
قطعاً به نظرم به همین شکل هست. اگه ما در دوره‌های گذشته نگاه بکنیم، معمولا استان سیستان و بلوچستان برخلاف ادعاهایی که جمهوری اسلامی و مقامات امنیتی دارند که در رابطه با شهروندان استانهای مرزنشین خصوصا مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان یا کردستان، معمولا اتهامات یا وسله‌های مثل تجزیه طلب یا تروریست از اون استفاده میکنند، اما علارغم اینها ما می‌بینیم در دوره‌های قبل در انتخابات این استانها تقریبا جز استانهایی بودند که بیشترین مشارکت رو داشتند. یعنی در بسیاری از موارد می‌بینیم این شهروندان این مناطق به دنبال احقاق حقوق خودشون یا پیگیری حقوقشون از مجاری قانونی یا در واقع همون مجاری انتخاباتی بودن و خب مطالباتی همیشه داشتن، اما هیچ وقت سطح مطالبات تا این حد بالا نبوده. این رو میتونیم در نظر بگیریم که در اعتراضات اخیر در کل کشور سطح مطالبات در واقع یک سطح بی‌نظیری بوده. یعنی بسیاری از اون شاخصایی که ما در اعتراضات داشتیم شکسته شده در نوع شعارها و مطالباتی داشتیم که بوده، و در سیستان و بلوچستان هم به نظرم با حمایت‌هایی که از طرف در واقع شخصیت‌های مثل مولوی عبدالحمید شد و با مواضعی که ایشون گرفت در رابطه با این اعتراضات و وضعیت کلی کشور یا مسئول دانستن رهبر جمهوری اسلامی در جنایت‌هایی که در زاهدان و در کل ایران انجام شده، به هر حال در سیستان و بلوچستان و زاهدان و خاش و شهرهای دیگه هم این سطح مطالبات بسیار بالاتر است و به نظرم به هر حال در اون سطحی هست که بدون تعیین تکلیف کلی در رابطه با ماهیت و ساختار کنونی جمهوری اسلامی این اعتراضات خاموش نخواهد شد.
آقای نخل احمدی، اشاره‌ای داشتید به مولوی عبدالحمید. درخواست او برای همه پرسی در این مقطع زمانی به چه معناست؟ این در حالی است که او پیشتر در چند انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواستار مشارکت مردم در استان سیستان و بلوچستان در انتخابات شده بود.
فقط آقای مولوی عبدالحمید نیستند، امروز آقای کاکحسن امینی حاکم شهر کردستان هم در بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم در رابطه با نظارت نهادهای بین المللی شدن، و در برخی از گروه های سیاسی اصلاح طلب هم ما میبینیم زمزمه هایی در رابطه با لزوم برگزاری رفراندوم وجود داره. حداقل در رابطه با مولوی عبدالحمید میشه گفت که در طول سالهای گذشته ایشون یک شخصیتی بودند که حالا به ظن بسیاری یک شخصیت محافظه کار بودند که تلاشش بر این بوده که در واقع میان حاکمیت و شهروندان قرار بگیره و مطالبات رو با زبان بسیار آرام مطرح بکنه. به همین دلیل هم بسیار از مقامات جمهوری اسلامی بیشتر ایشون رو یک شخصیت خودی می‌دانستند، اما در عین حال پاسخگویی در رابطه با این مطالبات تقریبا بسیار کم بوده یا شاید حتی بگیم وجود نداشته. این در یک نمونه حداقل 21 نامه آقای مولوی عبدالحمید در طول 4 دهه گذشته به مقامات رسمی جمهوری اسلامی نوشتن و مطالبات مطرح کردن، شامل رئیس جمهورها، رهبر جمهوری اسلامی و بعد رئیس قوه قضاییه، اما از تمام این نامه ها 2 نامه پاسخ داده شده و به هر حال به طرح مطالب بسیار کلی اکتفا شده. به خاطر همین هم هست که حتی در انتخابات گذشته آقای مولوی عبدالحمید با این در واقع تحلیل که اگر آقای رئیسی رأی بدیم و حاکمیت یک دست بشه، شاید مطالبات اهل سنت یا سیستان و بلوچستان بیشتر دیده بشود، از مردم خواست که به رئیسی رأی بدن، اما با ناکام ماندن این مطالبات یا این درخواست ها به نظرم ایشون هم ناامید شدن از هر گونه دستیابی به مطالبات یا به قول خودشون رفع تبعیض در میان شهروندان، و به خاطر همین هم شاید احتمالاً راه حل نهایی برای ایشون و بسیار دیگر همین هست که در رابطه با ماهیت جمهوری اسلامی و این ساختار یک تعیین تکلیف کلی انجام بشه.
مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و آگاه به مسائل بلوچستان در تورین ایتالیا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
نه خصوص صدور کفخواست برای 19 تن از دانشجویان دانشگاه های ایران به خاطر اعتراضات اخیر، خدمتتون عرض کنم که دادگاه انقلاب مثلا اومده کفخواست صادر کرده، اولا فرایند قانونی در موردشون طی نشده. اول بایستی که دلایل اتهام شرکت در اونها بهشون ابلاغ می شده، چون فرایند قانونی طی نشده اصلا مشروعیت نداره. ضمناً باید بگیم که چون اعتراض جرم نیست، معترض هم مجرم نیست. شرکت ها و تجمعات تظاهرات اصلا از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی هستش. آقایون کارشون تمومه، باید برن پی کار خودشون.
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه هست، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه. تیم ملی میتونه با بازوبندای پرچم اوکراین به اوکراینی ها بگه که ما در جنگ، یعنی ما مردم ایران در جنگ طرفه قوی نایستادیم، ما طرف حق ایستادیم.
این بیانیه ای که 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای جمهوری اسلامی دادن در رابطه با این که معترضین باید مجازات بشن، خودش یک نماینگر و یک سندیه و این که اینا طرفدار مردم نیستن، اینا دست نشانده این حکومت و این راه بر هستن که هیچ رهبر اصلا نمیشه گفت. راه ملت ایران را میبره، آینده این کشور رو به سیاه‌چال میکشون. امیدوارم که این حکومت عمرش به زودی به پایان برسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. با نزدیک شدن به پایان شمارش آرای انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، گزارش‌ها حاکی از پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و همچنین رقابت نزدیک بین دو حزب، جمهوری‌خواه و دموکرات، بر سر مجلس سناست. جمهوری‌خواهان برای اینکه کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، نیاز دارند تا دست کم 22 کرسی نمایندگی را از رقیب دموکرات خود پس بگیرند و در مجلس سنا هم باید دست کم 51 کرسی را به دست بیاورند تا کنترل این مجلس را نیز از دست حزب رقیب خارج کنند. در همین زمینه و پیامدهای پیروزی حزب جمهوری‌خواه و یا دموکرات در کنگره آمریکا رو با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، در میان میذاریم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای روشندل، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. اول با توجه به نتایجی که تا به الان به دست آمده، وضعیت سیاسی در ایالات متحده به ویژه برای دولت دموکرات جو بایدن رو چطور پیش بینی میکنید؟
درود بر شما. نتایج انتخابات میان دوره‌ای تا این ساعت که ما صحبت می‌کنیم نشون میده که در مجلس سنا دموکراتا 48 کرسی از 100 کرسی سنا رو در اختیار دارن، در حالی که جمهوری‌خواهان 49 کرسی رو تا به حال کسب کردن. البته در انتخابات ایالت جورجیا یک نماینده دموکرات رأی عددی رو نسبت به نماینده جمهوری خواه به دست آورده، ولی طبق قوانین ایالت جورجیا اگر تعداد آرا کمتر از 50% کل آرای مأخوذه باشه، خود به خود انتخابات به مرحله دوم میره. به این ترتیب سناتور دموکرات رافائل وارناک احتمالاً باید یک بار دیگه با رقیب خودش هرشل واکر در ماه دسامبر روبرو بشه، به انتخابات مجددی در اونجا انجام بشه. در اون شرایط البته برنده کسی است که آرای بیشتر به دست میاره. نتایج 3 تا پرسی مهم وجود داره که منتظرش هستیم. آریزونا و نوادا خیلی تعیین کننده خواهند بود. در مجلس نمایندگان تا به حال جمهوری خواه آرای بالاتری دارند، یعنی 203 کرسی در مقابل 190 کرسی، ولی برای اینکه کنترل رو در دست داشته باشن به 218 کرسی نیاز دارن. همه اینا نشون میده که اون موج قرمز و به سراغ جمهوری خواهی که پیش بینی میشد تحقق پیدا نکرده و آقای جو بایدن هم قرار است یک ساعت آینده در مورد نتایج انتخابات تا به حال یک کنفرانس خبری داشته باشه.
آقای روشندل، برایند این تغییرات و جابجایی های سیاسی در آمریکا و قدرت گرفتن جمهوری خواهان دست کم حالا تا به اینجای کار در مجلس نمایندگان و حضور شانه به شانه این حزب در سنا، گمانه های بازگشت دونالد ترامپ به انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 از یک طرف، از طرف دیگر به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، برایند این تغییرات سیاسی در صحنه بین المللی به ویژه در اسرائیل و آمریکا برای ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟
بله، نکات مهمی رو شما اشاره کردید. همین حالا طرفداران دونالد ترامپ امیدوار هستند که این انتخابات میاندوره‌ای منجر بشه به اینکه دونالد ترامپ در انتخابات دو سال آینده شرکت بکنه. به نظر میاد که دونالد ترامپ بی‌رقیب نخواهد بود و حزب جمهوری خواه باید انتخاب بکنه بین ایشون و احتمالاً راندی سانتیس که فرماندار فلوریدا هستش. اما همه اینها دست کم در دو سال آینده که دولت فعلی جو بایدن بر سر کار خواهد بود نشون میده که دولت در مورد سیاستهایش در قبال ایران خیلی دست اندازهای زیادی رو در پیش داره. از یک طرف فشار کنگره، هم از جمهوری خواه یا دموکرات، به این که جو بایدن امتیازی به ایران نده و در مورد مسئله اتمی توافقی صورت انجام نده، این وجود داره از یک طرف. از طرف دیگه شما هم اشاره کردید آمدن آقای نتانیاهو بر قدرت خودش به طور تاریخی در چند سال اخیر همیشه مخالف امتیاز دادن به ایران و مخالف اتمی شدن ایران بوده و در بعضی موارد هم ما دیدیم که در صحنه داخلی ایران قدرت مانور و تخریب و ترور و غیره داشته. بنابراین همه اینا در دو سال آینده ادامه خواهد داشت، ضمن این که مردم ایران و ایرانیان آمریکایی و حتی ایرانیانی در خارج از آمریکا در تمام دنیا هستن، یک عاملی هستن که خواهان این خواهند بود که جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیات وحشیانه ای که در کشتار مردم دست کم تا به حال 330 کشته گزارش شده که 50 نفر اون کودک هستن، در مقابل این پاسخگو باشه و بنابراین قادر نخواهد بود با یک تغییرات مختصر بتونه نظام بین المللی رو قانع بکنه.
خیلی کوتاه آقای روشندل، از داخل ایران آیا خود جمهوری اسلامی به این انتخابات و به این اتفاقاتی که در آمریکا و اسرائیل افتاده چطور نگاه خواهند کرد؟ آیا جمهوری اسلامی کوتاه خواهد آمد در مقابل معترضان؟
بعید به نظر میرسه جمهوری اسلامی در مقابل معترضان بخواد کوتاه بیاد. نهایتاً هم اگر اقداماتی بکنه، اقدامات غیر اساسی و سرسری است، به تصور میکنه که با قدرت سرکوب میتونه مردم رو سر جاشون بنشونه و غافل است از اینکه تغییراتی که ایجاد شده فقط میتونه در مقابل یک تحول بنیادین ساکت بشه و این تغییرات مردم رو در کوچه خیابان نگاه خواهد داشت، همونطور که الان میبینیم کسبه، کارگران،
بله،
معلمین، دانشجویان، دختران و زنان شجاع ایرانی صحنه رو ترک نکردن. اگر افت و خیزی هم وجود داشته باشه، یک روز کمتر یک روز بیشتر، موج به سمت بالا رفتن است. به جمهوری اسلامی به نظر میاد که این رو انکار میکنه و فقط یک حرب در دست داره و اون سرکوب هست.
بله،
سرکوب هست به سرکوب.
بسیار ممنون از شما جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا. اما در حالی که 2 ماه از اعتراضات در ایران میگذرد، دانشجویان از همان ابتدا با این اعتراضات همراه شده و به اشکال گوناگون به حمایت و تقویت این اعتراضات پرداختند. در همین زمینه با تغییر رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، گفتگو کردیم.
ببینید، جنبش دانشجو در ایران همواره پیشتاز بوده. اگه رهبر نبوده ولی پیشتاز، فرق پیشتاز با رهبر همونه که پیشتاز میاد راه باز میکنه، دیگران با ایشان وارد قضیه میشن. شما اولین اعتصاب دانشجو در ایران 1318 است، یعنی بعد از اون دیگه ما همواره این اعتراضات رو داشتیم. دانشگاه معمولا ضد استعمار بوده، ضد تهجر بوده، ضد استبداد بوده، ضد استثمار بوده، الان ضد تهجره، یعنی سبک زندگی طلب میکند الان که با دیدگاه متحجرانی جمهوری اسلامی هماهنگی نداره. ببینید، در 96-98 دانشگاه وارد نشد، جنبش آرام آرام وحشیانه سرکوب شد ولی ادامه پیدا نکرد، اگرچه تأثیر گذاشت. کشتار 98 فاجعه است. ولی در این جریان اخیر داکان و مهسا اعتراضات جنبشی، دانشگاه هم وارد شد با یک شعاری که البته ساخته خودش نبود، ولی خوب ترویجش کرد، فضای دیگه به جنبش داد، یعنی زن زندگی آزادی، یک اتمسفر جدیدی خلق کرد که دانشگاه در ترویجش نقش داشت. بعد از یک طرف دیگه ادامه این اعتراضات، اگرچه در خیابانه به شکل پراکنده در جاهای مختلف، گستردگیش در سطح ایرانه، ولی در یه جا که متولد میشه دانشگاه. ولی یه چیزی که هنوز متوجه خیلی ها قرار نگرفته، در حال حاضر ما 3000 واحد دانشگویی در سراسر کشور داریم. ما اساسا همچین شبکه گستردگی نداریم، اگه چه بعضیشان آزاد، بعضیشان نور، بعضیشان خصوصی و بعضیشان دانشگاه سراسر هستن. ولی به هر شکل الان گسترده ترین نهاد بعدش معلمان در مقابل گستردگی سپاه و نیروهای امنیتی است. اما هنوز به نظر من اون تمامی کوه از آب بیرون نیمده، از این اقیانوس ایران بیرون نیمده، چون دانشگاه خیلی گسترده تره. ولی شعارهایی که این جذاب هست برای دریان جنبش دانشجویی، ببینید دانشگاه یکی از مکانهایی به شدت تحت فشاره، روی سبک زندگی، بعد از این طرف بی آینده بودن. ببینید ما الان چقدر نیروی تحصیل کرده بیکار داریم، میشه 30% پزشکان و فارغ تحصیل ما بیکارن یا کارهای غیر از کار خودشون انجام میدن. جمهوری اسلامی نسل آینده رو بی آینده کرد.
به نظر شما در شرایط فعلی که خب ما میبینیم که بسیاری از دانشجویان ممنوع الورود شدن، بسیاریشون برشون پرونده ساخته شده و بازداشت های گسترده ای هم شاهد بودیم، در شرایط فعلی چه تهدیدهایی میتونه نفس این جنبش رو بگیره و اجازه نده که این جنبش به راه خودش ادامه بده؟
ببینید، اینا الان کمر بستن به توقف دانشگاه تا به این وسیله خیابان هم متوقف کن. ولی خب اینا متوجه نیستن جامعه ایران مستعد حرکت های بعدی و مشکلات اقتصادی که وجود داره و این دولت باید بدونن اون مشکلات برطرف کنه، که باید اونجا گام دوم آقای خامنه‌ای بیانش پاره کنه بگیزه بیرون که تمام استراتژی 20 ساله آقای خامنه‌ای در منطقه میره به هوا. خب پس یه بحران جدی وجود داره. اما در حال حاضر به نظر من باید دانشگاه یک روز تو صحن دانشگاه شعار بده، یک روز سر کلاس بره، روز بعد بشینه بحثای را بندازه، اساتید و روشنفکران هم از این یه استراره بیرون، و بعد نهادهای مهم و گروه‌های مهم به حمایت به طلبه، پزشکان، استادان. شما میبینید بیانیه‌های حمایت‌های استادها، میبینید استادان در دانشگاه شریف مانع دستگیری گسترده. یعنی ما الان نیاز داریم که دانشگاه اولا بسته نشه، اگه بخواد بسته بشه تعطیل بشه باید رژیم هزینه سنگینی براش بده، و برای این باید دانشگاه تاکتیک های متنوعی اتخاذ کنه برای ادامه جنبش. این جنبش به زمان نیاز داره، به وقت نیاز داره که مدام به اصطلاح رسوب بکنه و لایه‌های بیشتری حتی به میدان بیاره. من اعتقادم اینه که اگر این استراتژی اتخاذ بشه و به شدت هم باید رسانه ها رو اعدام و اخراج دانشگاه و احکام اعدام به شدت باید موضوع گیری کنن. این دستور کشتاری که آقای اژه‌ای داد باید ترساندن رو عملا خونسا کنن. از یه طرف دیگه که دانشگاه بدن این تاکتیک، یک مثال دارم میزنم، یک روز دست، یک روز اعتراض، یک روز سخن گفتگو رس جا بذاره و در کنارش مدام نهادهای دیگر رو پاشونو به دانشگاه باز کنیم و روشنفکران و اندیشمندان و دیگران بیان و از این حالت رخوت در داخل کشور خارج بشن و یک ایده های جدید به جنبش وارد بشه. به نظر من این جنبشی نیستش که حتی اگه کوتاه مدت هم به خوابانانش باز دوباره سر برمیداره، چون به لحاظ نظری مردم از نظام دینی عبور کرد.
تقی رحمانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما رهبران جهان در نشست تغییرات اقلیمی COP27 در تلاشند تا بر سر یک پیمان اقلیمی تازه توافق کنند که بر اساس آن 30% از اراضی و اقیانوس‌های کره زمین تا سال 2030 تحت حفاظت قرار می‌گیرند. تا کنون 112 کشور حمایت خود را از چنین پیمانی اعلام کردند. جزئیات بیشتر را از نازآفرین میرزا خلیلی بشنویم.
دمای کره زمین در 8 سال گذشته به بالاترین مقدار ثبت شده تا کنون رسیده، موضوعی که در تازه ترین گزارش ارائه شده در نشست تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر مطرح شد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در سومین روز نشست های COP27 استفاده از سوختهای فسیلی را مسیری رو به سوی جهنم خواند.
بحران جهانی سوخت‌های فسیلی باید شرایط را تغییر دهد و دوستان من بگذارید به سوی جهنم نرویم. بیایید بلیت بهشت را به دست آوریم. این مسئولیت ماست.
بنابر گزارش سازمان جهانی هواشناسی، افزایش سطح آب دریا نسبت به 30 سال گذشته 2 برابر شده. روز سه‌شنبه رهبران کشورهای فقیر از دولت‌های ثروتمند و شرکت‌های نفتی به دلیل افزایش گرمایش جهانی انتقاد و ادعای خسارت کردند، موضوعی که قرار است برای نخستین بار مورد بحث قرار بگیرد. آنچه که منعکس کننده تنش در مذاکره های بین المللی آب و هوایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این نشست با اشاره به سیل‌های فاجعه بار ماه‌های اخیر در این کشور خواستار حمایت مالی بیشتر برای کشورش و سایر افرادی شد که از اثرات تغییرات آب و هوایی رنج می‌برند.
خانم‌ها و آقایان، یا اکنون یا هیچگاه، برای ما سیاره جایگزینی وجود ندارد.
برخی از رهبران میگویند که کشورهای ثروتمند برای جنگ بیشتر از تغییرات آب و هوایی هزینه میکنند.
واقعیت جنگ، تلاطم‌های اقتصادی، رکورد ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و رقابت بین قدرت‌های جهانی توجیهی برای مقابله نکردن با این خطرات غیب الوقوع نیست. بیایید واقع بین باشیم. شرایط تنها در حال وخیم‌تر شدن است.
این در حالی است که اوکراین تهاجم روسیه را تهدیدی برای تلاش بین‌المللی به منظور کاهش گرمایش جهانی خواند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به پیامدهای زیست محیطی حمله روسیه به کشورش اشاره کرد. از اجبار کشورها به افزایش استفاده از زغال سنگ گرفته تا اختلال در عرضه غلات و تشدید بحران غذایی ناشی از خشکسالی. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه از ایالات متحده و چین، بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای، خواستار همکاری با یکدیگر شده بود.
ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، مسئولیت ویژه‌ای برای پیوستن به تلاش‌ها برای تحقق این پیمان دارند و این تنها امید ما برای دستیابی به اهداف اقلیمی است. بشریت یک انتخاب دارد: همکاری یا نابودی، یا یک پیمان همبستگی آب و هوایی، یا یک پیمان خودکشی جمعی.
بیش از 100 رهبر جهان در چند روز آینده در اجلاس کوپ 27 قرار است تلاش کنند تا راهکاری برای مقابله با مشکلی که دانشمندان آن را بزرگترین چالش زمین می‌خوانند بیابند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
با گزارش میرزا خلیلی همکارم به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. شماره 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید.